بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث این بود که جناب شیخ سلیم بشری در نامه ای که به جناب شرف الدین عامدی نوشتند ازشون درخواست کردند که شما ادله ای را که مدعی هستید بر این که لازم هست از مذهب اهل بیت علیهم السلام اطاعت کرد و اجازه نداریم که با وجود اهل بیت پیامبر از دیگران تبعیت کنیم، یعنی مذاهب دیگر را برگزینیم، درخواست کردن که شما ادلتون را، ادله‌ای که برای مخالفین شما قابل قبول باشه و قانع کننده باشه، اینها را بیان بکنید. خب بر اساس این نام جناب شرف الدین در نامه ششم یا مراجعه ششم، اول یک اشاره مختصری به احادیث نبوی کردن و بعد به تفصیل از روایات سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام که عمدتاً از نهج البلاغه هست مطالبی را بیان فرمودند که همگی مفادش این هست که بعد از پیامبر اکرم امت اسلامی میبایستی پیرو ائمه طاهرین می بود و این راهی است که پیش پای اونها گذاشته شده. بعد هم یک کلامی از امام زین العابدین، البته یک اشاره مختصری است از حضرت امام مجتبی، و بعد کلامی است نسبتاً گویا و مفصل از حضرت امام زین العابدین علیه السلام. این رایشون در پاسخ درخواست جناب شیخ سلیم نوشت. جناب شرف و جناب آقای شیخ سلیم در پاسخ این نامه که میشه مراجعه هفتم تاریخ 13 ذیقعده 1329 هجری قمری خطاب کردم به جناب شرف الدین که شما باید این ادله را از کلام خدا و کلام رسول خدا می آوردید. فاتحه بینتن من کلام الله و رسولهی که تشهد لکم به وجوب اتباع الائمت من اهل البیت دون غیرهم. بعد اینجور شما استدلال میکردید از قرآن کریم یا از سخنان پیامبر که بیانیه ای که از کلام الله و رسول خدا باشه شهادت بدهد برای شما به واجب بودن تبعیت از ائمه اهل بیت دون غیر آنها، یعنی منحصر باشه، نه فقط مفادش این باشد که از آنها می شود تبعیت کرد، بلکه مفادش این است که واجب هست. وقتی واجب شد، واجبش هم تعیینیه نه تخییری. از اولا اون ادله‌ای که می آورید مفادش جواز نباشه، وجوب باشه، وجوبش هم وجوب تعیینی باشه نه تخییری دون غیر. بعد فرمودن که و دعنا من هذا المقام فی کلام غیر الله و رسوله. در این مقام که الان ما داریم بحث میکنیم که ادله وجوب تبعیت، وجوب انحصاری و تعیینی از اهل بیت هست، شما باید فرو بگذارید در این مقام کلام غیر خدا و کلام غیر رسول خدا را. چرا باید این کار را بکنید و منحصرا از کلام خدا و رسول خدا باشه؟ فَإِنَّ كَلَامَ أَئِمَّتِكُمْ لَا يَسْلَحُ لَأَنْ يَكُونَ حُجَّةً عَلَى خُصُومِهِمْ. کلام ائمه شما صلاحیت ندارد که حجت باشد بر خصوم. حالا خصوم البته در اینجا لفظ کلمه خصف که میگن مستعزه دیگه، این معنی علمی شه، معنی حالا چیز نیست که مثلا عداوت و اینها باشه، خصم معنای عداوت، معنای مخالف، کسانی که مخالفن و قبول ندارن، میگه فلانی خصم است در مناظره در گفتگو، به این معناست. بر کسانی که معتقد نیستن که باید از ائمه اهل بیت به تعیین تبعیت کنن، کلام اونا بر اونا حجت نیست. ولی احتجاج و بهی فی هذه المساله دوریون، این یک احتجاجی است که از نظر منطقی دور هست و باطله. کما تعلمون و السلام. خب ایشون بس این نامه را می نویسن که مراجعه یه هفته که عرض کردیم. دقت می فرمایید که جناب آقای شیخ سلیم در انتقادی که به جناب شرف الدین داره به لحاظ دوری بودن اشکال می گیره. اشکال نمی گیرد که حالا اصلا ما اینها را به لحاظ سند قبول نداریم، یعنی اشکال سندی نمی کنه، فقط اشکال دلالی می کنه. والله مثلا اگر سند هم می بود می گفتش که اصلا ما اینها را معتبر نمی دانیم، کلام ائمه نمی دانیم اصلا. این یک. اولا و ثانیا برفرض کلام ائمه باشد حجیت ندارد. این فقط تو این دومی اشکال کرده که این حجیت نداره. علت این که اشکال نکرده در جلسه قبل عرض کردم در پایان نامه جناب شرف الدین یک مطلبی آمده که جلو این اشکال را خود به خود بسته، این در واقع یک دفعه دخلی کرده، پیشگیری کرده، چون ایشون اونجا فرمودن آخر اون مراجعه فرمودن که واعتبر ولی هذه الجمله من کلام امام نموذجا لأقوال سایر الائمه من اهل البيت فانهم مجمعون على ذلك، که اجماع دارن، یعنی ائمه اهل بیت در این مسئله که اختلاف ندارن، یک رأیند، دو و صحاحنا عنهم فی هذا متواترتون. نکته دوم این است که روایات ما از ائمه اهل بیت در این مورد متواتر است. دو تا نکته را، یکی اجماع اهل بیت، یکی هم متواتر بودن نقل از اهل بیت در این مسئله. دقت فرمودید؟ اون وقت عرض کردم خدمتون که این میتواند اشاره به این باشه که به لحاظ سند دیگه مشکلی اینجا وجود نداره. چرا؟ زیرا اگه تک تک اهل بیت را مالا کسی قائل نباشه، اجمالا بعضی گفتن، بعضی به اجماعشون گفتن اجماع اهل بیت حجت است، استناد به حدیث ثقلین و امثال اینا، حدیث سفینه که بعد میاد، بعضی از علمای اهل سنت مدلول اونها را این گرفتند، ثقلین و اینها را گفتن مدلولش این است که اجماع اعتراض درش زلالت نیست، اجماعش، نه تک تکش. خب حالا اگر حداقل همین هم قبول بکنیم که بعد انشاءالله بحث خواهد شد، اون اجماع نیست، اونجا به حسب افراد اهل بیت، یعنی عامه استقراقی نه مجموعی، حالا این بیان میشه. ولی حالا اگه حداقل اجماع را هم که بعضی از علمای اهل سنت گفتن بگیریم، اینجا مفیده دیگه، بقیر اجماع دارن. اون وقت علاوه حالا از اجماع گذشته بحث تواتره. فرق بین تواتر و اجماع را هم که بیان شد، اجماع یک دلیل تعبدی است، اما تواتر یک دلیل تعقلی و عقلی و عقلاییه. تواتر هر کجا محقق شود فارغ از دین و آیین اعتبار عقلایی داره، لذا در منطق یکی از یقینیات، یقینیات ششگانه که در منطق، چون علم منطق دیگه مذهبی نیست، علم منطق فرا مذهبیه، اونجا یکی از یقینیات که ماده برهان حساب میشه یا ماده برهان حساب میشه متواتراته، حدسیات، متواترات، تجربیاته. بله، مثلا تجربه که دیگه اعتبارش به مذهب نیست، تعبد نیست، تجربه یه امر عقلاییه، حدسیات ها کذا. پس تواتر یک امر عقلایی، عقلی و عقلایی، حالا حداقلش عقلایی هست دیگه، اگر عقلم به اون عقل دقیق فلسفی مثلا ابن سینایی هم نگیم، بالاخره عقلا قطعا اون رو معتبر میدانن. بله، چرا؟ نه دیگه اجماع، اجماع که بالاتر از شهرته که.
نه
نه، اون مشهورات از شهرت غیر از ایره، اون مشهورات یا مشهورات مطلقه است یا مشهورات محدوده مقیده است. و از شهرت داشته باشد مثلا عند المتکلمین، عند الفلاسفه، عند فلان فلان، نه، این اصلا اجماع بالاتر از شهرته. اجماع منتها کی؟ اجماع اهل بیت، یعنی ائمه اهل بیت، 12 امام اهل بیت در این مطلب اختلافی ندارن. امیرالمومنین سلام الله علیه، سایر ائمه همشون یک رأی هستن. پس اولا اجماع، اون وقت طبق اون دیدگاهی که حالا بعداً آدرس اینا رو عرض می‌کنم خدمتتون ان شاءالله، به بحث حدیث ثقلین که بعضی گفتن مدلول حدیث ثقلین امامتی که شما میگید نیست، که ما استدلال میکنیم که حدیث ثقلین یکی از ادله امامت امیرالمومنینه. میگن نه، این نهایتاً دلالت بکند بر امامت، امامت فرد را نمیرساند، امامت به معنای اجماع را اونجا اونا گفتن. میگم خیلی خوب، اگه اینم باشه اینجا ما میتونیم استدلال بکنیم، از این بالاتر که تواتر داره. لذا آقای شیخ سلیم در نقدی که کرده یا جوابی که نوشته است دیگه به سند حرفی نزده، وجهش این است. و الا یک اشکال سندی هم میگرد دیگه، میگفت اینایی که شما نقل کردید در منابع ما که نیست، یا در منابع خصم شما که نیست، شما اینا رو از منابع شیعی نقل کردید نه از منابع غیر شیعی اهل سنت. ولی چون به مقدار متواتر هست دیگه، اینجا منبعش هرچی مخواه باشه، تواتر که شد اعتبار داره، منبعش ملاک نیست که در چه کتابی و کجا آمده باشه. پس تمام اشکال رو با روی دلیل، روی مدلول، یعنی دلالت ندارد. چرا ندارد؟ به خاطر اینکه این مستلزم دوره. یعنی ما الان بحثمون این هستش که ائمه اهل بیت امامت دارند یا نه، یجب اتباعهم اولا. شما آمدید اینا مفروغان هم گرفتید، همینی که مطلوب است در استدلال اینا مقدمه کردید، یعنی فرض گرفته اید که ائمه اهل بیت کلامشون حجت است و باید ما از اونا تبعیت کنیم. پس چون فرمودن از ما تبعیت کنیم، پس باید ازشون تبعیت کنیم. این میشه دوری. باید شما به کلام خدا یا به کلام رسول خدا استدلال میکردید. بله، اگر خدای متعال فرمود از ائمه اهل بیت تبعیت کنید دیگه این دوری نمیشد، یا پیامبر فرموده باشد دیگه دوری نخواهد شد. پس این اشکال عمدتاً برگشت به مدین. حالا بریم ببینیم که مرحوم شرف‌الدین چطور جواب میده. مراجعه 8 15 ذی‌القعده 1329. اجماع نه، طبق حدیث ثقلین عرض کردم، حالا بعدا تفصیلشون میاد، من فقط به اشاره اکتفا میکنم. یک عده، نه همه، برخی از علمای اهل سنت گفتن خب حدیث ثقلین تامه، مدلولش هم درسته، مفید اسمت هست، اما اسمت ند آحاد، یکی یکی یکی، مفادش این است که اطرت، نه فرد اطرت، مجموع اطرت. بله، مجموع اطرت مثل قرآن معصومه. لذا گفتن ما به این تن میدیم که مثلا بحثش باشه اجماع اهل بیت باشه. این را فرمودید. حالا ما این نمیخواد قبول بکنیم. الزامن، یعنی علا مبنا، کسی که این مقدار کلام اهل بیت را که مجمعان علیهشون باشه حجت میدانه، میشه به اجماعشون استناد کرد. حالا اگر نه، بحث اجماع اصلا کسی قائل نشون، بینیم سراغ نظر کسی که به اسمت اونها قائل نمی شود، نه کل واحد واحد، نه رو هم رفته که اجماعشون هم باشه، و همون سراغ تواتر میگیم این کلامیست که از اونها ولو عالم باشن ولی کن این را متواترن از اونها نقل شده. خب پس بنابراین به لحاظ سندی این حرف غلط نیست. اگر اشکالی داشته باشد، اشکالش کجاست؟ اشکالش این است که خب کلامشون دوریه، امامتشون رو اول باید ثابت بکنید تا واجب الاتباع بشن، وقتی واجب الاتباع شدن کلامشون میشه حجت. ولی شما از قبل مسلم گرفته اید که اونها واجب الاتباع هستن، که انه امامتی را که میخوای ثابت کنی مفروغ ان گرفته اید، میشه مصادره به مطلوب، میشه دور در استدلال، که نتیجه رو ما در مقدمه بیاریم دیگه، یعنی اون چیزی رو که میخوایم ثابت بکنیم در استدلالمون هم همون رو مفروغان عین بگیریم. ما الان چی میخوایم ثابت بکنیم؟ که ائمه اهل بیت، اهل بیت پیامبر امامت دارن واجب الاتباع. به چه استناد کردیم؟ به این که خودشون فرمودن باید از ما تبعیت کنیم. کی کلامشون در این که از ما باید تبعیت کنید حجت است؟ وقتی خداوند فرموده باشد کلام اونا حجته، پیامبر فرموده باشه. ولی اگر خودشون که بگن خودش کلام مشکوکه، چیزیست که میخوایم ثابتش کنیم، فعلا قبول نداره خصم ما، وقت به همین مطلبی که او قبول نداره ما به همین استدلال کنیم، میشه مصادره به مطلوب و دور. حالا جواب آقای شرف‌الدین چیست اجمالا؟ بله، ایشان میفهمن که خب من در اول نامم اشاره کرده بودم به ادله برمی‌شود که حجیت ائمه از پیامبر، یعنی به احادیث نبوی من اشاره کرده بودم، لذا اشاره کردم به اینکه اونا اعدال الکتابند، اشاره کرده بودم، گفته بودم که اونها سفن نجاتند، گفته بودم که اونها همیشه امان از اختلافند، مثل نجوم آسمانند که اینها در زمین امانن از اختلاف و از هلاکت. خب اینا را من گفته بودم دیگه در اول نامه، و اشاره هم کرده بودم که حضرت عالی که مخاطب من هستید از اون افرادی هستید که نیاز به تفصیل نداره، اشاره با اشاره مطلب را دریافت میکنه. خب من دیگه گفته بودم دیگه حضرت عالی نباید این انتقاد میکردید، بس دوری نمیشود. اولا من به شما میگید باید به کلام غیر ائمه استدلال میکردید، خب من اووردم اشاره کردم دیگه، 3-4 تا حدیث سفینه، حدیث نجوم، حدیث سقلن، حدیث حتت باب و حتت بنی اسرائیل، اینا همه رو اوورده بودم دیگه، اینا مال کلام پیامبره، اینا حدیث نبوی است. و شما و تفصیل ندادم. البته چرا ندادم؟ به دلیل اینکه گفته بودم که حضرت عالی آدمی هستید که با کنایه و اشاره میفهمید و اینا هم خودتون بلدید دیگه، چون احادیث نبوی هست، در منابع خودتون هست. فکر کردم من چیزایی رو بگم که شاید شما به گوشتون نخورده باشه، حالا شما حسب شأنتون و مثلا مقامتون و رشته کاریتون با نهج البلاغه خیلی کاری ندارید، نمیدونستید که چه خبر است. من خواستم اینا رو هم بگم شما مطلع باشید که اینا هست، اینا رو توجه به حقیر ما مثلا این چیزی که داشتیم، مذاکرات علمی که داشتیم با بعضی این برادران اهل سنت خودمون، اون اوائل که می رفتیم همین زاهدان یا چابهار در همایش های وحدت یا همایش های فجر، گاهی به مناسبت دهی فجر، گاهی به مناسبت هفته وحدت همایش هایی بود. اون اوائل که ما جلسات داشتیم، تلقی این برادران اصلا این بود که حالا ما چیزی نداریم برای گفتن، بی خودی مثلا مقدار پارچه سفید دور سرمون بستیم و یا عوایی هم دوشون انداختیم و حالا میگیم ما اهل علم، چی مگه هست، چی مگه چی داره که دیگه اهل علم چی باشه؟ سر ذهنشون این بوده، یعنی که اصلا علم و آیین و فقه و تفسیر و هر چی هست اوناش دیگه، سر ذهن این بود. چرا؟ در اثر اینکه حالا ما بهشون هم گفتیم بعدها بسته فکر میکنن، یعنی فقط به منابع خودشون رجوع میکنن. که من به وقتی به یکی از علماشون که رئیسی حوزه ایام بود گفتم، و گفتم آخه شما این مقالاتی که نوشتید نگاه کنید، همتون مثل همه، همتون انگار کپی کردید، فلانی چه گفت فلانی چه گفت، خودتون هم همه نقل کردید دیگه، یعنی مقاله آقای مثلا رسم زید و آقای عرم تقریبا مثل هم هستن، چون همش نقله، نقل از چی؟ 7-8 تا از علمایی که نمیدونم فلانی چه گفت فلانی چه گفت، همه نقل کردید دیگه، و دیگری هم همینا نقل کردن، همین را برداریم یکی جاش بگذاریم تغییری ایجاد میشه؟ بی خودکی کاغذ حروم کردید و این همه وقت گرفته میشه که آه نوبت فلانیه، نوبت فلانیه، فلان وقت هم گرفته میشه دیگه، اینا کلی هم باید اینا چاپ کنید هزینه داره. ولی شما این طلبای شیعه نگاه کن، اینا سندشون از شما کمتره، سابقه علمشون خیلی کمتره، اما میبینید هیچ کدوم مثل هم نیست، هر کدوم برای خودش از جای وارد شده. اون وقت هر شرط مدرد که حرفای شما را هم نرم کرده، قشنگ علمای اهل سنت با احترام، امام فخر رازی چه گفته، اون چه گفته، اون چه گفته، نقدم کرده برای خودش، یا قبول کرده یا نقد کرده. ببینید این چقدر فرق می‌کنه با اون سبک شما. شما چرا از منابع ما نقل نکردید؟ به ایشون گفتم. چون با اینا رفیق شده بودیم دیگه، بعدشون نمیاد که اینا میگفتیم، جدی شوخی میگفتیم. چرا شما اینا نقل نکردید؟ ایشون برگشت به من گفتش که ما منابع شما را واقعیش نداریم. گفتم این عذر بدتر از گناهه. یعنی چی ندارید؟ شما عالم نیستید. گفتم من که آمدم زاهدان یک کتاب سالهاست دنبالش میگشتم، شرح عقیده تهاویه نداشتم، همیشه هم خودخوری میکردم چرا این کتاب ندارم، میگشتم منم کجا پیدا میکنم. اینجا رفتم بازار زاهدان دیدم هست، چاپ پاکستان، خیلی هم گرون میداد. یعنی اون وقت من خریدم اقلا 3-4 برابر قیمت کتاب بود، ولی من دیگه دیدم ناچارم این کتاب به دردم بخوره خریدم، و چون گرونم خریدم همونجا نوشتم پشت جلدش که اینا فلان مقدار خریدم، که این هر وقت میبینم یادم میفته. آمدم توی کمیته و بحث میکردیم دیگه، زنگ تفریح بود، رفته بودیم خریدیم برگشتیم. خدا شاهد اینکه میگم این واقع است، یکی از علمای بزرگ عالم هستش اون منطقه، تا اینو دست من دید این از کجا پیدا کرده آقای ربانی. گفتم از همین بازار زاهدان، کتاب بزرگ زاهدان. گفت عجب است، ما هم نداریم بریم بخریم. این تازه کتاب شرح عقیده تهاویه. گفتم ببینید ما به خاطر اینجور عادت کرده ایم دیگه، بازه. یعنی اصلا در حوزه ها و در تفکر شیعی هیچ چیزی نیست، بسته نیست. خود حقیر گفتم خدا شاید بیا به کتابخانه خودم نشون بدم کتاب هایی که از اهل سنت در تفسیر یا در اعتقادات دادم بیشتر از شیعه نباشه کمتر نیست. این باید الان محقق باید اینجور باشه. این گفت ما نداریم. گفتم باید داشته باشه. این بود که من وقتی که بعد آمدم گفتم لااقل این تلخیص الهیات را محاضرات گفتم لااقل بفرستیم که این حالا ایشون که رئیس یک حوزه علمیه است لااقل این مقدار مطلع باشه که شیعه چی میگه. اوایل اینجور بود. خب بعد که این جلسات شد و بحث شد و گفتگو شد، آقا دیدن نه خیلی مسئله قوی هست و اینا، خدا شاهده. بعدا کار به جایی کشیده بود که بعضی از این حالا آقایان توی اختتامیه یا افتتاحیه که صحبت میکردن احساس کردن که این روند اینطوری جلو برود ممکنه که بخیر تأثیرات دیگه ای داشته باشه. گفتن حالا جلسات هم بد نیست، باشه اینا خوبه، با هم آشنا میشیم، میشینیم با هم صحبت میکنیم، مراوده ای هست اینا، ولی هر کس مذهب خودشو داره. یعنی بعضی از اونایی که تعیین کننده بودن ها در افتتاحیه ها یا اختتامیه ها خط را میدادن، یعنی متوجه میکردن که این موقع اون آقایانی که در کمیته میان از علمای چیز موقع تطبیقی قرار چی نگیرن، یعنی گوشی رو بهشون میدادن که حالا بله این جلسات هم بد نیست خوبه، اما هر کسی مذهب خودش داره، یعنی حواستون باشه یه موقع تحت تاثیر قرار نگیرید. بعدا دیگه کار به جایی کشید که حالا ببخشید دیگه این یک کلمه هم آمد دیگه میگم، چون اینا بعدا پی بردن که ما تو کمیته کلام که بودیم دیگه به هر حال جنبندی ها کار رو من میکردم، اونا به من اعتماد کرده بودن چون حرفای خودشون از خودشون بهتر نم میگردن، نمیدونستن چیزایی رو، چون اعتماد کرده بودن. بعدها یکی از شیطنت هایی که اونجا رو نمیگم کیاره این نفر کرد، آمدن در یک جنبندی بندر زیر سوال بردن، بیوجه بود ولی خب دیگه شایعه رو پخش کردن که بله اینی که الان دارن میخوانن این مصوبه روز قبل نیست، اینا شب دستکاری کردن، نه فلان. یه نفر گفته بودن که این بار اعتراض کنه، ما داشتیم صحبت میکردیم نتیجه یه چیز را میخواندیم و توضیح میدادیم، زیر شک بردن این را. من فهمیدم که دیگه اینا میخواستن یه کاری کنن که این اعتبار و اعتمادی که به بنده پیدا کرده بودن اینها این خدشدار بشه که دیگه من زیاد بعدم من دیگه اصلا نرفتم، این دیگه فایده نداره. تا وقتی فایده داشت که اینا اون اعتمادشون سر جاش بود و چطور حرف بزنیم، بعد دیگه من نرفتم. خب اینا اینطوریه. حالا این بنده خدا شاید شرف الدین اینجوری احساس کرده، بلا خودش میداند که اینها در منابع اونها نهج البلاغه که در منابع اونها نیست، حالا باشه بعضی از این عبارات و اینا، نه همه اینا، پس خواسته است با اون اشاره ها ایشون را به منابع خود اهل سنت که سقلنگ داره، سفیده داره، اینا را داره دیگه، نه همش منابع اهل سنت هست، و اینها را خواسته که ایشون را آشنا کنه با ادبیات و این مطالب و معارفی که در منابع ما آمده که چقدر زیباست، چقدر جذابه. خب اشکال دور را ایشون بس میفهمند، ما اشاره کردیم اونا رو آوردیم. خب و مدلول اونها، یعنی مدلول اون چند تا حدیث نبوی که از جمله حدیث ثقلین است و سفینه است و اینا، مدلولش چیه؟ همینایی که بل اشاره گفتیم و گفتیم اشاره کافیه، عصمت اهل بیت مدلول اونها.
عصمت اهل بیت که ثابت شد، حجیتش ثابت میشه دیگه. پس ما دوری نکردیم. یعنی استنادن به کلام نبی وجوب تبعیت، این عصمت وجوب تبعیت از اونها را ثابت کردیم. حالا قولشون حجته، حالا که قولشون حجته، از سخنشون دیگه میتوانیم استدلال کنیم برای اینکه باید مردم پیرو ما باشن. چون این او که میگوید مردم پیرو ما باشن، پیغمبر فرموده است کلام اینا حجت، اینا معصوم هستن، اینا اشتباه نمیکنن. ما ان تمسکتم به همال ان تزلو، یعنی بر سری سران اینا. پس دیگه دوری هم نیست. امامتشون رو حالا نمیخوایم فعلا اینجا چیز بکنیم، مفروغ عن بگیریم، عصمتشون رو مفروغ عن میگیریم. یعنی اونی که تو این استدلال ما هست دو تا مسئله است، عصمت و اهل البیت و امامت و اهل البیت. میگیم مدلول اونها عصمته و لازمه عصمت هم وجوب تبعیت از کلامشون هست. کلامشون هم که بیان میکنه که نه، راه دیگه شما نباید برید، باید پیرو مذهب ما باشید، مذهب اهل بیت باشید. این محصل پاسخ ایشونه. اون وقت دیگه وارد میشود تفصیلا به حدیث ثقلین و بعد حدیث سفینه و اینا را دیگه مفصل، که خیلی مهمه، حالا ان شاء الله آرام آرام میرین جون. حدیث ثقلین خیلی حدیث مهمی است، یعنی واقعا یکی از اون میراث‌های عجیبی است که باقی هم مونده به لطف الهی. قطعا هم بدانید که این عنایت حق بود است که این بمانه و نقل بشود، حتی در مثلا صحیح مسلم، چون خیلی مهمه. یعنی من عقیده شخصی خودم اینه که روز قیامت که بشود، پیامبر گرامی اسلام فقط با حدیث ثقلین احتجاج خواهد کرد، میتونه یعنی احتجاج کنه. کسانی که راه اهل بیت را نرفتند و مسیر دیگری انتخاب کردند، فقط با حدیث ثقلین پیامبر با اونا احتجاج خواهد کرد. از حالا باید فکر باشن، دنیا میگذره بالاخره، دنیا را هرچی هست میگذره، هر کسی به یه جوری خودش راضی میکنه. مگه قیامت که دیگه حرفا نیست که؟ مخصوصا علما، حالا باز مردمان معمولی و عادی نوعا در این گونه مباحث تابع علما هستن. خدا شاهده اینا دیگه بس سنگین هست. آدم یه مقدار به قبر و قیامت و برزخ و اینا فکر بکنه، یه ذره فکر کنه، میگه بابا نکنه یه مقاله اشتباه میری، باید برگرده تأمل کنه. توجیه رو توجیه نمیشه. همین حدیث ثقلین، حالا انشالله سندن دلالتن متنن خواهید دید، ایشون هم بحث کرده معلوم شرف الدین، هر مقداری هم لازم بود تکمیل میکنیم که حقش ادا بشه. خیلی حدیث مهمی است حدیث ثقلین، یعنی از ما مهمتر از این حدیث ثقلین نداریم، به ویژه این که در برخی از نقلهاش با قدیر جفته. یعنی یکی از مواطنی که حدیث ثقلین را پیغمبر فرموده، چون جاهای مختلف فرموده، یکیش قدیر حجۃ الوداع، و در قدیر هم ثقلین مطرح شده، هم من کنت مولا مطرح شده، که اون وقت مصداق ثقلین میشه. یعنی یه عامه، یه کلی به اصطلاح عامی که اهل بیت باشه، یکی هم مصداق اولش که امیرالمومنین دیگه خیلی حساب شده است، خدا شده خیلی حساب. و الحمدلله اینا هم به مقدار کافی در خود منابع مهم دست اول این برادران بزرگوار اهل سنت اینا آمده. لذا بنده به عنوان طلبه دوستانه و خدا شاهده دوستانه هستن، هیچ بحثی نیست، هر کس مذهب خودش داره، مکاری نداره، نه ضروری هست نه چیزی لایک را بدید، ولی بالاخره فکر حجت باش. یه وقت بنده یک اردویی بود در همین زاهدان برای بعضی از این برادران اهل سنت، اردوی علمی کلاس داشتن، دوره‌ای بود، یه بحثایی رو اونجا مطرح کردم که در اون کلام المقارن، یه کتابی بنده به نام کلام المقارن اگر دیده باشید عربی هست، اینا نوعا بحثاش رو اونجا با اینا بحث کرد. مثلا امر و این امرین و جبر و کسب و اینا بود براشون میگفتیم، توجه کردین؟ بعضی جبر و اختیار و کسب و کسب و اشعری چی هست و کسب ماتوریدی چه هست و امر بین امرن چه هست و اینا رو خب الحمدلله بنده دیگه همه اینا رو وقت گذاشته بودم، مسلط بودم، دستم بود دیگه، همه می‌دونستم، اصلا خودش اینا نمی‌دونستن اینا. بعد به این نتیجه رسیدیم، اون بحث یک دهه خدا شاهد اربعین سفر که تعطیل شد، حالا اینا رو براتون بگم که نیت انشالله خالص کنیم. بله، درس خوندن و مطالعه کردن و مجهز شدن برای دفاع از مکتب کم ارزش نداره. حالا بحث اربعین من جرات نمی کنم به کسی آقا اربعین برو نرو، ولی واقعش بحث علمی زمین مونده هم داریم. اربعین رو خیلی هم میتونن برن، ولی این کار زمین مونداره همه میتونن انجام بدن. فهم میکنم، بالاخره یه کسی ممکنه یه جایی این باید زیارت رو بذاره کنار، اینجا این کار رو بکنه دیگه. حالا هر کسی یک بالاخره متفاوته دیگه، توجه داشته باشیم. بعد به این نتیجه رسیدیم با دلیل ها که کسب ماتوریدیه غیر از اشعریه است. کسب اشعریه به قول آقای رازی عربی شاید که اسمون بلا مسما، این عبارت فخر رازی است که میگوید این کسب رو اگه تش و در بیاری اند تأمل یظهر که این اسمون بلا مسما. اینو خود فخر رازی میگه. جبرمون تو اسم جبر برداشتن گذاشتن کسب، دل خوش کنکی. ولی کسب ماتوریدی اینجور نیست. در مکتب ماتوریدی که احناف نوعا ماتوریدی هستن، اون نه، اون تأثیر برای انسان قائله. دقت کردید؟ اینا ما اینجا به این نتیجه رسیدیم. خب مکتب اهل بیت هم گفتیم که من میفهمن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. وقت به اینو گفتم ببینید کسب شما برمیگرده به مذهب اهل بیت، اون کس نیست، تفویض هم که نیست. اینا خوشحال شده بودن، جوان بودن، من مثلا دست به سال آقای سویدی آقای اشتباه داده هم سال اینا بودن دیگه، ولی خیلی خوشحال بودن که ما این فکرمون عقیدمون با اهل بیت هماهنگه. خوشحال بودن از این جهت، یعنی ته دلشون خلاصه این اهل بیت علیهم السلام چنین جایگاهی داره. بعد به من خارج از کلاس کی دوتاشون اومدن گفتن که جناب استاد، گفتم گفتن نمیشه ما اصلا این جوری، یه خود شما کتابی هست خود ما کتابی هم اصلا این اختلاف رو برداریم، همه بیشیم اهل بیتی دیگه، منطقه یه خودی هم شما تو اون بحث امامت و اینا زیاد سخت نگیری، همون به این ترتیبی که ما میگیم یک دو سه چهار چهار برسیم به امیرالمومنین، بعد اینجور رو هم ما میایم بالاخره بیام تمام کنیم قضیه رو. میگفت خوشش میومد، خدا شاهده که این حل بشه. من گفتم ببین اینا که دل خوش کنه که نیست، سلیقگی نیستش که، بعد حجت داشته باشه برای روز قبرمون، بعد حجت داشته باشه برای قیامتمون، بعد حجت داشته باشه. شما باید فکر اون حجت رو بکنید. همینجوری ما بیام با هم تصالح کنیم، مصالحه، قبر جواب نمیده. روز قیامت هم میگم بی خود مصالحه کردید، میگم من کجا پیغمبر گفته بود یا خدا گفته بود درست نادرست با هم مصالحه کنید؟ به چه دلیل؟ چه مجوز دارید؟ شما برید دنبال همون حجت باشید بینتون و بین ربتون، خودتون تخلیه کنید، ببینید بالاخره چی چیه دیگه. بشر عباد الذین چه یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینه که حالا الحمدلله به هر حال ما که هر چی فکر میکنیم از عرض میشود که هر روزنه ای که به این مسائل نگاه میکنیم خدا میدانه، بدون شعار بدون چه میبینیم حق علویست، حسینیست، حسنیست، جعفریست، باقریست، رضویست، جوادیست، تقویست، همه همی هست دیگه. یعنی حق اینجاست دیگه، یعنی همونی که امام صادق فرمود که سفیان ابن عیینه هرچی میخواد بگه، شرقا و قربا، شرق عالم برید، غرب عالم برید، علم اینجاست. با آخر باید ببینید اگه دنبال علمی دنبال حقید اینجا بست. این حدیث سقلین را الان مرحوم چیز بیان میکنه که خیلی مهم است، ما عبارت بخوان که بهش برسیم بیان خواهیم کرد. بس خیلی مهم. نحن ما احملنا البینه من کلام النبی، صفحه 64. نحن ما احملنا البینه من کلام النبی صلی الله علیه و آله وسلم بل اشرنا الیها فی اول مراجعتنا. ما اشاره کردیم در ابتدای اون مراجعه صریحتاً به وجوب اتباع ائمه من اهل البیت دون غیرهم. اینجا جالب است، هم لفظ اشاره آمده هم لفظ صریح آمده. معمولا اشاره را جایی به کار میبرن که صریح نیست دیگه، نه اینجا مراد این نیست، اینجا مراد از اشاره یعنی اجماله. اجمال میتواند صریح باشه، یعنی ممکنه کلام کوتاهی باشه بل اشاره از در حجم، اما از در مدلول گویا باشه. لذا میگه ما هم اشاره کردیم هم صریح بود در اونجا که گفتیم که باید وجوب کرد واجب است اتباع همه اهل بیت دون غیره. کجا گفتید این را؟ کدوم اشاره؟ و ذالک حیث قلنا انه صلی الله علیه و آله و سلم قرنهم به محکم الکتاب، همون جایی که اشاره وار دیگه توضیح ندادیم تفصیل ندادیم، ولی اشاره کردیم که اونا را قرین کتاب قرار داده. این صریح است در این که مثل کتابند، دلالتش گویاستا ولو جمله کوتاهه، یه پس هم اشاره است هم تصریحه. قرنهم به محکم الکتاب و جعلهم قدوتن لأولی الالباب و سفن النجات و امان الامه و باب حتتن. اشارتن تمام اینها اشاره بود، رمز بود، الی المأثوره فی هذه المزامین من السنن صحیحه. اینا اشاره است به مزامینی که در سنن، یعنی روایات صحیحه وارد شده است و نصوص از صریحه و نصوصی که آشکار اونا دلالتشون گویاست. و قلنا انکم ممن تقنیه الکنایه عن التصریح، و گفتیم هم که حضرت عالی از اون کسانی هستید که کنایه شما را از تصریح بی نیاز میکنه. ولا یحتاج و محل اشاره را توضیح. پس نتیجه میگیریم حالا با این اشاره ها و اشاره های دال و گویا که از در مدلول صریح هست، فکلام و ائمتنا اذن یصلح به حکم ما اشرنا الی لأن یکون حجتن علا خصومهم. کلام ائمه ما با استناد به این روایات نبوی صلاحیت دارد که حجت باشد بر خصومشان، یعنی کسانی که حالا فعلا امامت آنها را قائل نیستن، ولی طبق این ادله نبوی فیامشات نبوی اسمت آنها را باید قبول کنن و این که آنها مثل کتاب، یعنی باید معامله کنن با آنها معامله کتاب، هر جوری با کتاب مجید رفتار میکنن باید با آنها هم رفتار کنن. ولا یکون الاحتجاج به فی هذه المساله دوریان، در این مساله که الان امامت المذهب و حقانیت مذهب اهل بیت دیگه دوری نیست. کما تعلمون، اونم گفته بود کما تعلمون، ایشون هم مقابله به مثل میکنه میگه کما تعلمون. خب حالا توضیح میده و الیک بیان ما اشرنا الیه من کلام النبی، اونی که اشاره کردیم حالا میخوام بیانش بکنیم. اذ اهاب فی الجاهلین و سرخ فی الغافلین. شما دوستان بعضی کتاب ندارید، گیرتون نیمد کتاب؟ کتاب نبود مگر که مراجعه؟ بله دوستان بیارید کتاب. حالا چیز فکر وچه پولیش هم نکنید، اولا زیاد نمیشه، گفتم اونجا خیلی تخفیف دادن. چقدر میدادن؟
اونجا 8 تومن.
بله نه اینجا که گفتیم به رفقا، اینجا گفتیم 5 تومن دیگه. حالا اون 5 تومنش هم اگر کسی مشکل داره، ولی به شرط اینکه مطالعه کنه و با خودش بیاره، اونم من میدم 5 تومنش. یعنی دوستانی که کتاب نداره، کتاب مراجعات رو حتما تهیه کنید، اصلا این داشته باشید، این لااقل یه میراث هم برای خانواده، بچه‌ها، نسل‌های بعدم بمانه، این عیب نداره. این کتاب المراجعات ها اینا ان شاءالله داشته باشید، کتاب رو ببینید باشه. پس دوستانی که ندارید با آقای مشتاق زاده هماهنگ کنید تا ان شاءالله براتون در جلسه آینده بیارن. حالا اون 5 تومنشو میدید، تمام تا ندادیدم عیب نداره، من خودم میدم. ولی کتاب داشته باشید. اذ اهاب فی الجاهلین، خیلی کتاب ارزشمندی است کتاب المراجعات، یعنی واقعا در این با این سبک و سیاق بی‌نظیره، با این سبک و سیاق بی‌نظیره، ولذا تاثیرگذاریش هم گفتم خدمت رو قبلا بی‌نظیر بوده. هیچ کتابی از کتاب‌های شیعه در روشن کردن عربشاد که دیگران در مسئله استفسار در امامت در حد کتاب المراجعات نقش آفرینی نکرده. خیلی مهمه، کاربردی خیلی عجیبه. و بله اشرافی به اون عظمت داریم، تفسیر اشرافی به اون عظمت داریم، خود ابقات به اون عظمت داریم، القدیر اینا همه داریم، اما این عجیبه که در حجم اندک ولی بسیار گیراست و تاثیرگذاره. جرقه اول را معمولا میزنه، یعنی هر کس با دقت این کتاب را مطالعه کنه، پیگیری کنه، جرقه در ذهنش ایجاد میشه که نه آقا من باید بیام این مسیر مطالعه را اقل باید بکنم. از تردید، از اون جزم درش میاره. کانت گفت من در خواب جزم بودم، هیوم مرا بیدار کرد. این مراجعات از خواب جزم آدم را بیدار میکنه، واقعا جزم اونچنانی ها جزم نقطه مقابل. ببین از کردم دیگه اشرافی در امامت، دیگه از شافی، از شافی خیلی که دا مهمیه، کشف مراد اینا خلاصه اونه، ولی در با این سبک و سیاق ولی اشرافی کتاب خیلی مهمه، تلخیص شافی خیلی مهمه، عبقات و الانوار خیلی مهمه، خیلی مهمه، القدیر خودش خیلی مهمه، ولی که این نقش و کار برده این رو یک کتابی نداره. از اهاب فی الجاهلین، گفتم مثل سریال هایی که میسازن، میخوانه میگه میخواد دومیشم ببینه چی چیه، سومیشم ببینه چی چیه، اون چی گفت، دوباره چی گفت، بالاخره چه شد، کدوماشون حرفشون جا میفته، این هی دنبال میکنه تا مطلب را به آخر برسن، بخصوص که سخن یک شیخ برجسته اهل سنت هم هست، شیخ الازهر. از اهاب فی الجاهلین، اهاب چوپان گوسفندان خودش را میچراند، گوسفندا دارن مثلا میرن بیراهه، داد میزنه، داد میزنه، برگردید بیستید، اینا میگن اهابه. از اهاب فی الجاهلین، فریاد زد پیغمبر، اهابه با صدای بلند. و صرخ فی الغافلین، کسانی هم که دچار غفلت بودن، اونایی که نمیدونستن، اونایی که غافل بودن، یعنی آدم ها یا دچار غفلتن یا دچار چیان نمیدانن، یا نمیدانن یا غافلن، پیغمبر میخواد هم غفلت زدایی کنه هم جهالت زدایی کنه. چه عباراتی به کار برده، چقدر گیراست و معنا داره. بله، فنادا یا ایها الناس، حالا این یا ایها الناسی که مخاطب بودن دو گروه بودن، یا نمیدونستن اولین بارشون بود این سخن پیامبر میشنیدن، یا نه قبلا شنیده بودن غفلت داشتن دیگه، از دار خاری نیستن دیگه، اون مخاطبانی که پیغمبر به اونا اعلان کرد. اینی ترکتو، حالا اگرم بگیم که این خطاب ها فقط مال حاضرین در جلسه خطاب و مشافهه نیست، اصلا مؤمنین است، ناس است تا آخر، اون باشه که دیگه خیلی گویاست. یا ایها الناس اینی ترکتو فیکم ما این اخذتم بهی لن تزلو، من یه چیزی بین شما گذاشتم که اگر تمسک به او بکنید گمراه نمیشید. چی هست؟ کتاب الله و اترکی، اهل و بیت. این و یک چیزی رو بین شما گذاشتم که میخواید گمراه نشید به اینا باید تمسک کنید. خب وقتی که اولا نمیگه، نمیفهمد چیه، یه چیزیه مبهم میگه، میدونید دیگه این خاصیت مبهمگونی اینه که ذهن طرف رو حساس میکنه که این چیه. میگه یک کسی رو میخوام معرفی کنم. کیه؟ در قضیه خیبر هم پیغمبر فرمود فردا علم را به یک کسی میدم، نفرمود به کیا، اسمش را نبردا، ولی اسمش را برد دیگه هم میفهمیدم، نه تا فردا اینا را همه را تو حیرت گذاشت. فرمود فرد علم را فردا به کسی خواهم داد که کرار اون غیر فرار، دیگه این تو بمیری اون تو بمیری ها نیست، اینا رفتن و در رفتن او دیگه در رفت نداره، کار تمام میکنه. یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، این هم یه ویژگیشه، عاشق خدا و پیغمبره، خدا پیغمبر عاشقشن، یعنی رابطهشون اینه، دوستش میدارن، اونم خیلی دوست میداره، ذوق شده است در محبت خدا پیغمبر، کرارون غیر فرار. بله من اینا هی گفتن کیه، امیرالمومنین که مریض بود، چشمش درد میکرد، به شدت خوابیده بود، هیچ از بزنش نمیومد که حالا امیرالمومنین، گفتن چی میگم، همه به صابون به دلشون میمایدن که لابد فردا ما هستیم، باشه خیلی عالی میشه. فردا فرمود که برید برادرم علی رو بگید بیاد، بابا ایشون نمیتواند، گفت شما کار نشد رو بیاد، ببینید مبهم فرمودا، به یک کسی میدم اینجور. بعد که آمد دیگه بقیه قضایا و حضرتم که رفت و جان عالم به قربان امیرالمومنین سلام الله علیه و آله، ما این مبهم میفرماید چیزی را میگذارم که اگر بهش تمسک بکنید شرطش هم تمسک، گمراه نمیشید. ببینید دیگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مگه غیر از اینا دیگه، ما اصلا همه جزن 24 ساعته میگیم که زلالت نباشه دیگه، پیغمبر میگه رایش اینه، رایش اینه، اهدنا الصراط المستقیم معلوم میشه یعنی چه، اهدنا الصراط المستقیم معلوم میشه یعنی چه، یعنی قرآن و اطرت، چون فرمود رایی را میگم که اگر دنبالش بروید گمراه نمیشید. چی هست؟ کتاب الله و اطرتی. اخرجه و ترمزی، پاورقی را ببینید، اخرجه و ترمزی و نسائی عن جابر، این آقای ترمزی و آقای نسائی دو نفر از اون شش از صاحب شش اثر در واقع به نام صحیح که معروف هستن یا سنن معروف هستن. آدرس ترمزی را اگه میخوای یاد داشت بفرمایید، سنن ترمزی اینی که بنده دارم، حالا اینا چاپای جدیدتر هست، تصحیح و این چیزا داره، با اون کتابای قدیمی فرق میکنن معمولا، مثلا شاید دو جلد بوده، سه جلد بوده، حالا جلداش بیشتر شده. اینی که بنده دارم چهار جلدی از جلد چهار صفحه 502، حالا شماره حدیثش اینه، شماره ها مسلسل معمولا حدیث ها رو مسلسل شماره میگذارن، 3786 شماره حدیث اینه، ترمذی، در سنن ترمذی. بله اینجا را نسائی را دیگه یادداشت نکردم، فقط ترمذی را فعلا یادداشت کردم. پاورقی این یک. دو، و قال صلی الله علیه و آله و سلم انی تارکن فیکم ما، دوباره ما مبهم موصوله، ان تمسکتم بهی لن تزلو، بازم لن تزلو هست بعدی، چی هست؟ کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و عترتی اهل و بیتی. اینجا یه چیزی اضافه داره، ولن یفترقا، از هم جدا نمیشن، ولن یفترقا حتی یردا علی الحوزه، تا نزد من در قیامت بیان. و من سوال میکنم، این که من عرض کردم حجت پیغمبر داره، ببینید جالبه، در ذیل این حدیث ثقلا خودش فرموده که برای قیامتتون فکر باشید، من دلتون نمیکنم خلاص. فنظرو کیف تخلفونی فیه ما، اونجا میان اینا پیش من و من سوال خواهم کرد، شما ببینید که چگونه به جای من با اینا عمل میکنید، شما چطور، من که الان با اینا خیلی خوبم، پیغمبر میگه من که با اینا میگه خیلی عیاقم، رابطه ما خیلی خوبه دیگه، پیغمبرم خودش علویه دیگه، حالا علویه به این معنا که نه اینکه شیعه هستا، یعنی به این معنا که امیرالمومنین را علیان مع الحق و الحق مع علی است دیگه، یدول ما میگه من که رابطه هم خوبه با قرآن، هم که میبینید اگه شما هم مثل من باشید کارتون درسته دیگه. فنظرو کیف تخلفونی فیه ما، این هم یک روایت، باز همون ترمذی. حالا چیه صف کنید، حالا باید یه خودی با حوصله بریم، الان فقط متن را بخوانیم بعد باید چه کار کنید، اگه گفتی اول متن حدیث ثقلن چند تا بخوانیم، متنهای متعدد از منابع مختلف آیان اهل سنت، بعد چه کار باید بکنیم، اگه گفتی به لحاظ صناعت بحثی ها، بعدم بریم سند اینا را بررسی کنیم، ببینیم سندش در چه پایه ایست، اعتبارش چقدره، بعدش باید چه کار کنیم، بعد دلالت اینا رو بررسی بکنیم. آقای شرف‌الدین همین کار کرده، در همین مختصر این سه کار رو انجام داده، اول متن نقل میکنه، آنگاه سند را بحث میکنه و سپس مدلول را بیان میکنه، منتها مختصر دیگه، حالا اونقدر که جانب نداشته، انشاءالله ما اینا خودی تفصیل میدیم جایی که لازم باشه، ذکر منابع میکنیم، تفصیل میدیم که بحث انشاءالله روشن‌تر بشود. اون وقت یک جای خالی اینجا مثلا داره، یک کار چهارم هم هست، این شد سه تا، متن و سند و دلالت و مدلول، چهارم چی میشه؟ به نظرتون چی میاد؟ چهارم در واقع بحث معارضه ها، انقلته ها، اشکاله ها، بابا شما اینا فقط گفته اید، اون هم هست، فلان هم هست، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین از رو علیها به نواجز، پس چرا اونا نمیگید، مثلا اونم هست دیگه، بر شما باد به سنت من و سنت خلفای راشدین محکم پاش بایستید و خلاصه از اینا رها نشوید و مثلا از اینجور چیزا، حالا از یک کردید معارضها و اشکالهای به لحاظ دلالی، یعنی بحث مفصلتر نیاز به بررسی داره، ما هم انشاءالله تعالی این کار رو میکنیم، چون رو عجله ای که نیست، یک گفتش که خانه یا آباد بهتر از هزارها خانه ویران هست، بالاخره یک حدیث رو اگر جامع و اطراف بررسی بکنیم بهتره که تند و تند رد بشیم، این ایشون مجالش کم بوده، ولی خب ما مجال بیشتر داریم، انشاءالله این رو بحث میکنیم، میرسیم به اینها، اجازه بدید تا سر جای خودش برسیم، قاطی نشه دیگه. خب این شد دو تا متن، حالا وقتم زود میگذره، بله نمی چیکار باید کرد که زمان رو مثلا نمیتونه دست ما که نیست که نگهش داریم، زمان رو بگیم ما به احترام امیرالمومنین اینجا کمتر تونتون نرو تا ما یه قضی وقت داشته باشیم، سریع میره، بعد یه کار میتونیم بکنیم، اگر قرار بگذاریم رفقا اول چیز شروع کنیم، چهارشنبه ها را رب شروع نکنیم، ما هر روز معمولا رب شروع میکنیم درسمون را، ولی چهارشنبه ها را لااقل همون اوله بقیه 5 دقیقه اگر دوستان هم جایی هستن برسن، مقید باشیم که زودتر شروع کنیم، یه خورده 18 دقیقه وقت بیشتری داشته باشیم، دیگه چون وقت نیست و آقایانم شاید کلاس دارید و مخاطش ببریم، پس بحث رو متوقف میکنیم. وقت کردید این ایام خودتون کتاب را باش مطالعه کنید، اگر وقت بیشتر مثلا دارید و علاقه مندید، نفحات الازهار که خلاصه عبقات از سه جلدش راجع به حدیث ثقلین است مثلا ملاحظه بفرمایید. بله حالا اینا وسایلی که در این زمینه هست تا ان شاء الله عمری باشه بعدم. صلی الله علی محمد و آله.